بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسله ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از مقاماتی که در توحید مطرح، توحید ذلی است. امام صادق علیه السلام فرمود لا ذل له یمسکو و هو یمسک الاشیاء به ازلتها. سه احتمال در تفسیر این حدیث آمده. احتمال اول احتمالیه که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی داده، می‌فرماید منظور از ذل جسمه، یعنی خدا جسم نداره که او رو نگه داره، در حالی که او تمام اشیا رو با اجسام نگه داشت. این ترجمه حدیث میشه. بعد خودش هم از ابن عباس شاهد میگیره، میگه که الکافر یس شد و لغیر الله و ذله یس شد و لله. میگه ببینید کافر برای غیر خدا سجده میکنه، اما غافل از اینه که بدن ایشان، جسم ایشان برای خدا سجده میکنه. بعد میگه خب چرا به جسم ذل میگن؟ میگه برای خاطر این که هر سایه ای که در جهان میبینی از عالم ماده و جسم، لذا از این جهت به جسم ذل یعنی سایه اطلاق شد. یا میگن برای خاطر این که چه چیزی جلوی نورانیت نور رو میگیره؟ جسم دیگه، پرده هست، دیواره، اشیای جسمانی است. لذا میخواهد بگوید که آنچه که جلوی نور خدا رو گره نمیگذاره شما نور خدا رو ببینید، جسمتونه. شما همه فضایتون رو خلاصه کردید در جسمتون، برای بدن زحمت میکشید. البته اون عبارت قبلیش درسته، چون عبارت قبلیش هم قرآن میگه، میفرماید لله یسجد و من فی السماوات و الارض طوعاً و کرهاً. بالاخره عده‌ای با اختیار خودشون سجده میکنن، عده‌ای هم نیاز به اختیار نداره، بل مجبوره به سجده. الان این عوالم هستی، عوالم وجود همه رو نگاه کنید، اینها به نوعی در تواضع محضر خدا هم. حالا ما اینجا نشستیم، دستگاه گوادش ما در حرکته، این مجبوره با اراده حق مجبوره، این توازوشو میرسونه. یا کوها پایدارن، توازوشو میرسونه. نهرها جاریان، این توازوشو میرسونه. اینا همه سجده تکوینی خدا هم. لذا میگه که مؤمن دو جور سجده داره، یه سجده اختیاری داره که خودش برمیخیزد و وضو میگیرد و نماز میخوند و سجده میرود، یک سجده تکوینی داره، کل بدنش برای خدا تواضع میکنه، همه بدنش برای خدا تواضع میکنه. میگه مؤمن دو تا سجده داره. کافر سجده اختیاری نداره اما سجده تکوینی داره، ولی مؤمن هم سجده اختیاری داره و هم سجده تکوینی داره. یعنی بدنیشون تکوینن در محضر خدا تواضع میکنه، فروتنی میکنه. خودش هم که ماشاءالله سحر و امثال سحر بلند میشه و محضر خدای تبارک و تعالی کرنش داره. جالب اینه که در بعضی از روایات اومده ما من شیئن الا و لهو ظلن یتحرک به حرکته، هیچ شیئی در عالم نیست که بالاخره یه جسمی داده که به وسیله اون جسم حرکت میکنه. حشره رو نگاه کن، اگر جسم نداشته باشه که حرکت نمیکنه. کرم درون زمین رو ببینید، با همین جسمش میزنه میره. مورچه رو نگاه کن، با این جسمش میزنه میره. میگه این تحوله سجود و حول الله، این که حرکت میکنه، جابجا میکنه خودشو با این جسم، این جابجاییش، این سجده برای خدا محسوب میشه. البته این سجود سجود تکوینیه، میگه این سجده تکوینی برای خدا محسوب میشه. پس همه ما در توحید ذلی هستیم. یعنی چه همه ما در توحید ذلی هستیم؟ یعنی عزیز من، چه بخواهیم چه نخواهیم، همه ما باید برای خدا تواضع کنیم. مثلا اگر میخواد بمیره، میتونه بگه خدایا من نمیام؟ میتونه که. یا اگه میخواد مریض بشه، میتونه بگه من مریض نمیشم؟ نمیشه که. یا اگه میخواد خدمت رو عرض کنم که نابینا اینا بندازه بیرون، آیا میتونه بگه من نابینا نمیرم؟ نه. پس بنابراین تمام وجود انسان، همه وجود انسان در محضر خدای تبارک و تعالی است و همه این زمین، همه اینها. لذا فرمود و ما یعلم جنود ربک الا هو، همه اینها عزیز دل من برای خدای تبارک و تعالی سربازن. من و شما چه بگیم بلند میشیم، چه اختیار میکنیم، چه اختیار نکنیم، تفاوتی نداره. بالاخره جسد شما، بدن شما، این خودش تواضع داره. بیعقلی، متوجه نیستی. حالا شما بگو من دانشگاه رفتم نماز میخوام ول کنم. خب ول کن، یعنی چه ول کنی؟ نماز بکنی چه نخونی، بدن تو نمازگزاره. بهترین نبود که با عقل و با اختیار نماز میخوندی که عقلا ثواب میبردی؟ تو چه نماز بخونی چه نخونی عزیز من، چه بگی من کافر شدم یا نشدم، بالاخره این بدن تسلیمه. الان من عرض کردم که بدن تسلیمه. فرمود خدمت رو عرض کنم که و زلالهم بالغدو و بالآصال، آخرش هم داده آیه، همه شما همینه، صبح و شام همه شما عزیز من در محضر اویی، عالم در محضر خداست، مگه میشه باش جدا شد؟ لذا اینجوری به جوانها حالی کنید، جوانها چه نماز بذاری کنار، چه کافر بشی، چه به جنگ خدا بری، زنا کنی، فلان کنی، هر گناهی بکنی، یه جاش که نمیتونی. و اون اینه که تمام وجودت و تسلیم خداست، تمام وجودت نمازخونه. و این من شیئن الا یسبح به حمده، هیچ موجودی نیست که نماز نخونه، همه در عالم او نماز میخونن، تسلیم و تسبیح نمازن. مگه میشه؟ کسی نمیتونه ازش فرار کنه، چون تمام قدرتها و اختیار از محضر اوه. لذا اگر هم ائمه انبیا آمدن، برای اینکه میخوان این عقل شما رو زیر رو کنن، یسیر و دفاع این الوقود، میخوان این عقل رو زیر رو کنن. حواس ندارید که دارید یه تصمیمی میگیری که تصمیم شما اصلا خلاف حرکت طبیعت و خلاف مهندسی نظام عالم وجود و هستی است. اگر این نظام عالم وجود و هستی رو میدیدید اینجوری نبود. خیلی عجیبه. آدم الان من میفهمم، میگن که خدمت رو از کنن، درخت که مؤمن فقیه داره راه میره، درخت براش تعظیم میکنه، چه میدونیم چه جوریه. یا میگه که این سقف خونه توی اون منزل که میخوابه براش تعظیم میکنه، ما که نمیدونیم چه جوریه که. پس ببینید فقط همین آیه رو در دست داریم که اساسا تمام در عوالم ایشان دارن سجده میکنن. این مال این قسمت ملا آج در وافی خوب تر توضیح داد، وافی جلد 1 صفحه 80 خوب توضیح داد. یک کتابیه به نام مجمل اللغه، من ندارم، منم از کسی دیگه نخ کردم، قاضی سعید قمی نخ کرد از مجمل اللغه. گفت گاهی هم زل به معنای ملجعه، یعنی پناهگاه، جایگاه. عزیزان من، چیزی که ملجعه و پناهگاهه به منزله علته. حالا ببین من اینجا نشستم، این به منزله علت حفظ منه. اگه این صندلی نبود من اینجوری نمی‌نشستم بشینم. حالا شما در محضرتون هستم، نشستید رو زمین، این زمین علت نگهداری شماست. لذا این عبارت میخواد بگوید که آقا جون من، برای هر شیئی علت ممسکه هست، هیچ شیئی بدون علت ممسکه نیست. تمام عوالم وجود، هر موجودی که نگاه میکنی یه علت ممسکه هست. خب این علت ممسکه بی صاحبه، این صاحب نداره. فکر کن آقا امام صادق میگه صاحب داره، صاحبش کیه؟ خداست. لذا با این عبارت میگه، میفرماید ذلن له یمسکو و هو یمسکل اشیاء به ازلتها. این به معنای معاست، یعنی عزیز دل من، هر موجودی که در عالم میبینید همه برای خودش علت نگهدارنده دارن. اون وقت این علت نگهدارنده رو کی نگه میداره؟ قطعا بدانید علت نگهدارنده را خود نگهدارنده اصلی که خالق اوست، او نگه می‌داره. مگر می‌شود خدمت شما نگهدارنده باشی بعد یه نگهدارنده هم شما رو نگه نداره؟ مگه میشه این صندلی منو نگه داره ولی این صندلی نگهدارنده نداشته باشه؟ پس این هم میشه توحید ذلی. اگر اینجوری مستدل با جوانها حرف بزنی، جوانها ایمان میارن. عزیز دل من، خود امام ببین چقدر مستدل حرف زد. پس یکی زل به معنای جسمه، میخواد بگه جسم نگهدارنده من و تو و هر اشیاییه، اما خدا جسم نداره، فوق جسمه، منزه از جسمه. یکی زل به معنای جایگاه، جایگاه علت ممسکه هست. پس بنابراین هر شیعی جایگاهی است چون علت ممسکه میخواهد. بعد میگوید این علت ممسکه خودشم ممسک داره، ممسک این علت ممسکه هو الله البارئ الخالق المصور است، اون ممسک واقعی و حقیقی این عالم است. اینه میگن توحید ذلی، که انسان رو انصافا از خواب و خوراک به سمت عشق و شوق به کمال میبره، آدم رو واقعا ملا میکنه، یاد میده چجوری حرف بزنیم با دانشمندان، با طبقات مختلف علمی چجوری صحبت کنیم. این دوتا. سومین نظریه، نظریه عرفاست. عرفای نامی مثل امام رحمت الله علیه، مثل حاج میرزا جواد آقا، مثل خود قاضی سعید قمی، اینا میگن درست اونا، ما نمیگیم نه، ولی زل در این به نظر میرسد مثال روحی است. خب مبحث مثال روحی یک مبحث سنگینی است، اما انقدر سادهش میکنم که خودتون ببینید آه ما چیکی هستیم. عزیزان من، توی یک حدیث معراجی است، لکل مثلن مثالون، اینو سیف کنید میاد، لکل مثلن مثالون، برای هر مثلی مثال است. همگی هر چیزی که میبینی در عالم براش یک مثالی وجود دارد، اون مثال رو میگن مثال روحی یا مثال روحانی. مثلا الان من مثال بزنم، من احدیم، در عالم بالا مثل من هست، مثل شما هست، بله این عبارت منظور همینه، منتها اون مثل مثل نوریه، مثل روحانیه. برای چی مثل من گذاشت؟ برای خاطر اینکه تربیت کنه منو، مربی من باشه. شیخون الاستاد علامه جوادی آمودی کرارن در تسلیم این بحث واضح شد، کرارن این در تسلیم خودش در همین مسجد اعظم این بحث واضح شد، فرمود که در نهج البلاغه هم دارد، از زمانی که ما متولد شدیم از فرق سر تا نوک انگشتان پا، همیشه آقا جان این حدیث رو در همین مسجد اعظم میخوند، از فرق سر تا نوک انگشتان پا یک مثال روحانی است که ما رو حس میکنن. پیغمبر این مثال روحانی رو نگه داشت، امام صادق نگه داشت، سید شهدا نگه داشت، انسان کامل اون مثال روحانی رو نگه میدارد، اما گناهکارا این مثال روحانی رو به قتل میرسونن، فراریش میدن، از خودشون فراری میدن، چون این مثال روحانی نمیان. پیغمبر داشت میرفت خدمت رو از کنم منزل یک شخصی، مثالش نره، گفت چرا نمیای داخل؟ گفت اینجا مجسمه هست، من نمیان. عجب، گفت خب تختی تو نمیدی، منم نمیان دیگه. این مرحوم عاشق عباس قمی دارد در مناظر آخره خودش، خدمت رو از این گفت نمیان من. هر کدام از ما یک مثال داریم، مثال روحانی ما تو عالم مثاله. چرا اینو میگن مثال روحانی؟ لکل مثل مثالون. چرا میگن مثال روحانی؟ میدونی چرا؟ برای خاطر اینکه تربیتت کنه، تدبیرت کنه. آقا جون من، خدای تبارک و تعالی برای هر کدام از ما یک مثال نوری و روحانی قرار داد که مربی ما باشد، که ما را تدبیر کنند، به ما مدیریت یاد بده، به ما نهی از منکر یاد بده، به ما معروف یاد بده، ما را نمازخون کنه، ما را نورانی بکنه. یک کسی الان اینجا طلبه هست، خارجیه، از یکی از کشورهاییست که یه دونه مسلمان نداریم، آمد پیش من، گفته بود خدمت رو هست کنم که من از فلان کشورم، پارسال بود از اخلاق، من از فلان کشورم، ما اصلا مسلمان نداریم. گفتم بله. گفت من منزل نشسته بودم تو اتاق، یه دفعه یه نوری آمد تو اتاق من، ولم نمی کرد. این چیه؟ این تو خواب با من بود، تو زندگی با من بود. آجون من، این مثال نوری هی به من میگه بگو لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. میگه من تحقیق کردم تو همون شبکه هایی که خودمون داشتم، وصل یک دفعه به شبکه حوزه علمیه قم شدم، شبکه های شما رو گرفتم، بعد به بحث مثال رسیدم مطالعه کردم، بالاخره ایمان آوردم تا اومدم خودم و اینجوری جریان مفصله. بله، یک بار میبینی از یک فرزند کافر یه نفر بر میگله مؤمن میشه، اینجوریه. مثال رو این که میگن فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها، همین مثال روحیه. فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها، این همین مثال روحیه، این جدای از اون نیست. لذا فالمدبرات امرا، آیان در تفسیر گفتن، محدثین گرانقدر ارزشمند در تفسیر فرمودن که فرشتگان هر کدام مربی شما هم، یک مسئولیتی دارن، مربی شما هم. بعد پیغمبر رو سوال کردن، گفتن این مربی اگه هست چرا همه مؤمن نمیشیم؟ فرمود برای خاطر اینکه شما شیطان رو به دست خودتون تسلیم نگردید. بعد منود که از شیطانو اسلمه به یدی، شیطان رو من به دست خودم تسلیم کردم. اگر شما شیطان رو به دست خودتون تسلیم میکردید، اون مثال نورانی و روحانی میومد. شما که شیطان رو به دست خودتون تسلیم نگردید، مگه شیطان نگفته به عزت کل اقویان نهم اجمعی، قسم به ذات اقدست، به عزت که ذات اقدست، کافه کافه ذات دیگه، فبه عزت که قسم به ذات اقدست چیکار میکنم؟ همه رو گمراه میکنم، یعنی نمیگذارم اون مثال نوری موفق بشه، نمیگذارم اون مثال روحانی موفق شوه. دوستان عزیز من، این که شما طلبه میشید، اون مثال نوری است که شما رو میاره اینجا. اون که طلبه میشه اینجا بر میگردد و دیگه خداحافظی میکنن، بدانید که اون مثال نوری رو دست رد زد. اون نخواست، مثال نوری میخواست اینه ببره جمع کرانی، نیامد. مثال نوری میخواست ببره اینه سحرخیزی، نیامد. مثال نوری میخواست به اینه آشنا کنه با یک انسان فقیه بزرگواری، این نره. این با بچه بچه ها قدم زد، این با فقها قدم نزد. همین اصلی امروز روایتی دیدم، فرمود اگر کسی فقیه عالم را تکریم کند، فردای قیامت خدا ازش راضی است، او را تکریم میکند. اگر او را غضبناک کند، فرمود فردای قیامت خدا از او غضبناک میشه. خب این آقا بود تو حوزه علمیه، تخصصی رو پیدا کرد، همه جا رو پیدا کرد، همه چی رو پیدا کرد، مدرک رو پیدا کرد، همه چی رو پیدا کرد الا یک جا. اون جایی که پیدا نکرد همینه، مثال نوری و روحی خودش رو زحمت نکشید. امام رحمت الله علیه فرمودن که من در مکتب شاهآبادی به مثال روحی رسیدم، در همین شهر اربعین دارد. مرحوم شاهآبادی فرمود من در مکتب ملا حسین قلی همدانی به مثال روحی رسیدم. خیلی عجیب است. مرحوم حاج حسین قلی همدانی هم همچنین، تا جایی که همه انسانها، اونایی که انسانهای ساده و شایسته هم، میبینید که هدایتهای معنوی و روحی خودشونو پیدا میکنن و یکی پس از دیگری خودشونو دریافت میکنن. اینجوری نیست که انسان به این راحتی بمیرد. یک عالم بزرگواری است، من اگر مردم منزل من هست این کتاب، مرحوم خدمت فیروزیان نوشته، از علمای بزرگ بود. این کار آقای کاشانی رو انجام میداد، بیشتر تو منزل آقای کاشانی میدیدنش، روزه آقای کاشانی رو میخوند، برای آیت الله کاشانی نخ کرد. بعد خدمت رو عرض کنم که تو این قفسه کتاب بنده هست، البته محبت کردن آزاده ایشون برام فرستادن. بعد خدمت رو عرض کنم که اون تو خاطره دیدم، جالبه اینه که میگه که من برای نماز شب همیشه بلند میشدم، نماز شب بلند شدم دیدم یک مرد ریش بلندی کلاه رو سرشه، به من میگه وقت اذان نشد، وقت نماز شب نشد، برو بخواب. میگم بابا من همین ساعته، من ساعت زنگ نمیذاشتم، درست بود بیدار میشدم. گفتم همین ساعته چی میگه ایشون؟ بعد خدمت رو عرض کنم که مراتب رو بعد چی؟ من حرفشو گوش نکردم و نمازی که بستم این رفت، رفت و بعد گفتم نماز که تموم شد، گفتم چی بود؟ اتاق تنهای من پیرمرد چیه؟ کلا چیه؟ محاسن داشته باشه چیه؟ به من بگه که از اون صبح نشد چیه؟ فردا آمدم برای کاشانی نخ کردم. آقای کاشانی فرمود شیطانه، شیطان کان ملل جن، اون شیطان خبیث بود. عجب، گفت حرفش گوش نکردی رفت نماز بس رفت. بعد ایشون بر من این حدیث خون، این آیه رو خون، فرمود فبه عزته که لغوی الله مجموعین، یعنی همین دیگه، تا مرز نماز شب میایی حالا این برای تو نمایان شد، برای عده‌ای نمایان نمیشه، چهرش پیدا نمیشه، ولی یو وسوسه که هست، یو وسوسه فی صدور الناس که هست، خنث فی الناس که هست. فرمود اینجوری شما رو از درد و بحث و زندگی و معنویات و از همه میندازد، از همه میندازد، شما رو اینجوری گرفتار میکنن، خودتون و نفستون و وجودتون رو اینجوری به هم میزند. چرا به هم میزنه؟ این به خاطر همین است. لذا اون چه که وجود دارد این است که واقعا اگر این مثال روحی پرورش پیدا کند، این مثال روحی خیلی انسان رو تقویت میکند. اگر این بیاد، فکر میکنم که این حدیث، یعنی آغازی سعید و امام بزرگوار نمیگن، این حدیث میخواد بگه ببین عزیز دل من، همین مثال روحی که مثال شماست، مثال روحی که مثال شماست، این عزیز دل من ممسک شماست، نگهدارنده شماست. خودش نگهدارنده نمیخواد، چرا؟ نگهدارنده او هم خداست. میخواد این حدیث اینو بگه، اگر مثال روحی تو رو حفظ میکنه، حافظ این مثال روحی، ممسک این مثال روحی، خود خدای تبارک و تعالی است. این میخواد این حدیث رو اینو بگوید. واقعا چه عشقیه، چه کار کردن با خودشون. ما اگر بخواهیم این وجود من این حالت رو پیدا کنیم، این حالت، حالت بسیار توحید ذلی قشنگه. ببخشید این توحید ذلی رو من یه مقداری دیگه نتونستم بیش از این ساده تر کنم. ما محضر حضرت استاد چند جلسه درس خوندیم این توحید ذلی رو. بالاخره پیدا کردن این عالم روحانی و عالم مثال روحانی، آقا جون من شک نکن تا اینجا او با تو بود، تو نخواستی که عزیز دل من این همواره با تو باشه. اگر میخواستی که همواره تو باشه، برای نماز شب بیدارت میکرد، برای احیای برنامه های عملی خودت تو رو بیدارت میکرد. نخواستی این رو. عزیز دل من، بگذارید من یه حدیثی رو براتون بخونم ببینید. من مولانا امام صادق، امام فرمودن که خدمت اوه الله عز و جل الى داوود، به داوود پیغمبر وحی فرستاد، لا تجعل بینی و بینک آل من مفتونن به دنیا فیصد و که ان طریق محل طریق مشتبا تا از طریق ان طریق محبتی. ببین، فرمود ببین، به این علما و دانشیان بگو، به این طلبه های حوزه بگو، به اینایی که میخوان مسیر ما رو بیارن بگو، بگو اگر بین خودتون و دنیا علقه بستید، از من توقعی نداشته باشید. یعنی ببین، لا 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 لا، خیلی عجیب. از من توقعی نداشته باشید، اگه چهار تا مرد نیومدن، مردم نیومدن دستبوسی شما، محصر خودتون. اگه چهار نفر نیومدن به شما احترام کنن، خود ببین چه کار کردیم. خیلی در کتاب کافیه، خیلی عجیبه. بعد فرمود فان اولئک قطاع عن طریق عبادی، فرمود اصلا دنیا میدونی که دزد سر گردنه است، مریدای منو میبره، دزد منو میبره. ان ادنا ما اسنه بهم ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبهم، فرمود اگرم ایشون در لباس طلبگی و روحانیت و علم بمانه، آقا جون پایین ترین و نازل ترین بلایی که برش نازل می شود این است که از مناجات من لذت نمی برد. پایین تر بشه. الان خیلی بچه ها درس میرن لذت نمیبرن، فقه نوره، لذت نمیبرن، واقعا لذت نمیبرن. خیلی ها من میبینم نماز میخونن لذت نمیبرن، لباس دارن لذت نمیبرن، یه نماز 5 دقیقه تمومش میکنه، لذت نمیبره. ببین سریع حدیث تو کافی هم هست، چه البته اگر اون مثال نوری خدا از شما قطع بشه اینجوری. ببینید یکی از آثار این که شما از مناجاتتون لذت میبرید میدونید چیه؟ اینه که برای واردات قلبیتون هزینه میکنید. آقا من میخوام دل شب برم حرم نماز صبح، من میخوام دل شب عشق دارم، از خواب میپرم میخوام برم جمع کنان نماز صبح، من میخوام آجون دل شب بلند شم عزیز دل من یه جز قرآن بخونم، من میخوام دل شب بلند شم هیچ کی نفهمه صدای زمزمه گریه مناجات منظوم امیرالمومنین رو با خدا داشته باشم، با خدا داشته باشم. بنده میخوام آجون من در اوقات خلوت اونسم با خدا به حدی باشه که صدای لبیک بشنوم. منم بنا ندارم به کسی بگم، نیازی هم نیست که به کسی بگم، برای چی بخوام ادا در بیارم؟ لازم نیست که ادا در بیارم. واقعا اینجوریه. ببین سریع حدیثه. عجیب اینه که یه حدیث دیگه داره میگه شیطان جن باز آدم رو ول میکنه، اما شیطان انس آدم رو ول نمیکنه. اگر دوست معصیت کاری داشته باشی یا تا نابودت نکنه ولت نمیکنه. روایته. بعد میگه که بابا عزیز دل من اصلا نگو خدا لعنت کنه سگ رو، فرمود نگو خدا لعنت کنه سگ رو، چون سگ گناهی نداره. لازن بدل کرد، سگ که گناهی نداره، چرا میگه خدا لعنت کنه سگ رو؟ او که گناهی نداره، عزیز دل من او که معصیتی نداره. فرمود خدمت این دوست عزیز شما، این دوست عزیز شما نگو کار سگ با من میکنه، نگو این تشبیه رو نکن، بگو تو نگو تو از سگ بدتری، نگو تو از سگ بدتری، برای خاطر اینکه عزیز دل من سگ بله، سگ خدمت تو از کنم که کاری نگرده، گناهی نگرده، که این با تو پاس کرده، پاس هم ولش نمیکنه. کنه حدیث دست من هست تو محبول قلوبه، دوستان بیوفا را چون به سگ نسبت دهم سگ حقوق آشنایی را رعایت میکند. یعنی حقوق آشنایی را رعایت نمیکنه. کنه علمای بزرگوار دوستان عزیز من، با خدا قسم مرحوم حاج موسی جواد آقای ملکه تبریزی مرید نمیخواست. من این استادایی که خودم رفتم درسشون والله دنبال مرید نبودن، اصلا یه جوری میمدن کلاس که هیچ که نفهم. آقا اینا میدونن مطلب چیه، اینا رسیدن به مثال روحانی، به مثال معنوی رسیدن. بذار من عبارت عربی رو بخونم ضعف میشه. شیطان الجن احون علی من شیطان الانس. الله اکبر. احون علی، میگه شیطان جن برای من آسان تر از شیطان انس. الله اکبر. احوان و عدیه شیطان الانس یتعلق بی فیدخلنی فی المعصیه، و شیطان الجن اذا تعوست منه خنسنی و اینی لمن خست کرد لست الله و عطوب حیث الله زنبلل کرد و لهم انواع اون من الذنوب. عجیبه بارا. ببینید پس آنچه که برای شما مد نظر است این است که طولانیش نکنم بحث رو، این است که دوستان من یاد بگیری توحید ذلی رو. عزیز من عالم وجودم یک وجود مثالی دارم، من وجود مادیم یک وجود برزخی دارم، یک وجود مثالی دارم. بعد که این وجود مثالی دارم، وجود برزخی دارم، او مرا اداره می کند و مدیر من است، ممسک من است، او هم ممسک دارد. ممسک او خدا کی؟ رب الارباب است، رب الممسکات است، ذات اقدس اله است. این که می گویند که فلانی سفر برزخی رفت، این با این جسم نرفت که، با این جسم رفت که، این با همون مثال جسم مثالیش رفت. این که میگوید فلانی تیل عرض دارد، با این جسمش که نمیره که، اون با اون وجود مثالیش میده. این که در سیال عرضم که میگن این نیست که، این که سیال عرض نیست که، اون با وجود مثالیش میده. این که میگن که عارف میبیند، این جسد شما رو خب میبینه دیگه، این جسد شما رو میبینه، من عارف نمیخواد ببینه که. شما میگه ما یا ستارالو بگیم عارف نبینه، عارف نمیخواد که، این بدن همه دارم میبینن دیگه، مگه بدن تاریکه؟ بدن همه دارم میبینن دیگه، این دست نخوندی من میبینه دیگه، بدن همه دارم میبینن. پس چرا میگن عارف میبینه؟ این که میگه عارف میبیند، اون مجال وجود مثالیتونه، اون وجود مثالیتونه میبینه که از تو گره دارن، از تو شکایت دارن، اونو میبینه، او بهش خبر میده. وگرنه گوه این تو رو ببینه، من چرا رو ببینه؟ تو هم خب همین هم مثلا میگن رفتم خدمت آقای وحجت، آقای وحجت این تذکر به من داد، منو دید، خب تو رو همه میبینن دیگه، آقای وحجت چیه همون بغل سیتم دید دیگه، همه دارو دیده، این معنی ندارد که. لذا این سفر یک سفر ربوبی است. اگر این سفر ربوبی محقق شد، اون وقت از که نظام مهندسی وجود بدن انسان مشخص می شود که عزیز دل من، اگر کاربرد شکافی کنی میبینی که یک حقیقت دیگری است در عالم وجود مثالی، که این وجود مثالی هم تو غیب با شماست، هم تو برزخ با شماست، هم تو قیامت تبدیل به همین جسم میشه، دوباره این جسم برمیگرده میره داخلش، این بدن دوباره برمیگرده. اون کسی که این حقیقت را بنا گذاشت و اینجور داره بحث میکنه، این بحث در جای خودش خیلی جای عمیقی است. فضای معنوی شما این است. آقا نفرمود که اگر کسی 40 شب 40 شب 40 فرمود 40 اگر بگیرد انفجرت ینابی الحکمه. خب این انفجار ینابی الحکمه یعنی چه؟ یعنی خدمت از این چشم، این بدن؟ نه، انفجرت ینابی الحکمه اون وجود مثالی شماست، اون خدمت نورانیه، نورانیتیست که باید تو را تدبیر کند. میخواد بگوید که اون انفجرت، میدونی که به قول شیخ الاستاد علامه جوادی عامری همه نوشتن منفجر، منفجر چیه؟ منفجر معنا ندارد که، انفجار این رودیه که آب همجه سیل میان. فرمود خدمت تو از کنم این سیل آب داشت میومد، تو نمیدیدی؟ وقتی خدمت تو از کنم که 40 گرفتی پاک شدی، میبینی عجب فیوزات الهی، نحل الهی به سوی تو جاری بود، تا حالا جریانش رو ندیدی، از این بعد داری جریانش رو میبینی، از این بعد داری این جریان رو مشاهده میکنی. این گم فرمود این در ربهم ترزقونم، یعنی همینه دیگه، یعنی کلا دیگه الان فهمید که آه جون من در دنیا هم این در ربهم ترزقون بود، اونجا که رفت دید، عملا دید که بله، دیدی که عظیمها، این فیض فیضی بود که جریان بود، این عالم ماده نمیگذاشت، شهوت نمیگذاشت، گناه نمیگذاشت، نمیذاشت ببینه، نمیذاشت ببینه، علقه نمیذاشت، تعلقات نمیذاشت، این تعلقات نمیذاشت که اون خدمت جریان نورانی رو ببینه. وقتی که نمیذاشت که جریان نورانی ببینه، خود طبیعیست دیگه. شما نگاه کنید ببینید که ما الان در جایگاهی امسال مباحثه رو آوردیم که الله اکبر، تو این جایگاه میدونی کیا درست شدن؟ این جایگاه چیا بودن اینجا؟ بابا عزیزی دل من، چه شخصیت هایی بودن؟ واقعا عرض میکنن وقتی امام رحمت الله علیه بعد از 14 سال آمد و ایران انقلاب پیروز شد، بعد از چند مدتی آمد قوم، و آمد قوم خب میمت فیضیه، میمت فیضیه، وقتی آمد فیضیه خدمت رو هست کنم که الله اکبر، اون فیضیه همون دمه در فیضیه در اول بوسید، مثل در حرم میبوسن، من دو جا امام رو دیدم در بوسید، یکی در حرم بودی که در اینجا، فرمود همینجا که در که بوسید فرمود ها هنا مسجد و احباء الله محبت و اولیاء الله، آفر بود، همه دورش بودن. مربوط ها هنا مسجد و احباء الله، مسجد و احباء الله. معلوم آقای کاشانی تو حالاتش نوشته، یک کسی رفت خدمت ایشون گفت آذان، گفت چیه؟ گفت این حجره‌ای که توی دارالشفا هست. گفت آره. گفت من شب خواب دیدم این حجره حرم امام حسینه. گفت بله توی این حجره؟ گفت بله. او از اولیای خدا بود آمد پیش آمد آقای کاشانی، فلو کاشانی، مصدق کاشانی. گفت کدوم حجره بود؟ کدوم حجره؟ شما رو حجره رو به من داد. گفت اوه بله بله، بعدا مشخص میشه از این حجره قیام برمیخیزد، قیام حسینی برمیخیزد. وجود مثالی امام تو این حجره بود. اینم تو هم کتاب نوشته. بابا ما اصلا یه چیز دیگه ایم، ما نیومدیم با تلویزیون مردم رو جذب کنیم. تلویزیون من مردم جذب میکنه. ما نیومدیم با فیلمسازی مردم رو جذب کنیم. فیلم که خودش میدونی فیلمه دیگه. ما آمدیم خودمون حقیقت باهره خدا بشیم، مردم از حقیقت باهره خدا نور بگیرن، استضاعه بگیرن. این استضاعه رو ما خواستیم. آفل کنیم. حالا خدمت رو عرض کنم که من هفته آینده اجازه بدید همین حالا ببینم اون توحید یه چیزی هستش، حالا سربسته بگم به همه رفقا به هم دیگه خبر بدید، شاید اون 7-8 ماده رو بگم از رو بخونم براتون. الله اکبر، بیچاره کردن. با خدا قسم ما دنبال این نیستیم عرفان درست کنیم. عرفان چیه؟ همین عرفان قرآنه، همین عجب الاغوی عرفان ماست. نه عرفان ایناست، همین حدیث هایه. دنبال اینیم که خودمون رو پیدا کنیم، دنبال اینیم که خودمون رو نگاه کنیم، خودمون رو نگاه کنیم. آبادی نیستیم بگیم فلانی دست اخلاق میگه، فلانی چی میگه، احباد چیه. اینا همه واقعا خدمت رو از کنم که چیزی نیست. جدی میگم تمام وجود انسان، همه وجود انسان اینه. به محض اینکه ازدواج کردی نگاه کن عباداتت کم میشه. چرا؟ حالاتت کم میشه. به محض اینکه از حجره بیرون رفتی، به محض اینکه یک سفر تبلیغی رفتی، به محض اینکه چی شد این الغا؟ آقا چتی میگم، این وجود وجود برکاتیه که شاید نکاتی که عرض کردم نکاتش اینه. روز پنجم محرم بود، حالا من اینو همین در ادامه بحث بگم، پنجم محرم یک دفعه ابوالفضل عباس شمشیر کشید. امام حسین توی چیز فرمود که توی هزار روزه بنده هست. امام حسین فرمود چرا شمشیر کشیدی؟ گفت آقا از طرف جنوب لشکر ما حمله شد. گفت حمله چی؟ گفت گرد و غبار بلنده. آقا فرمود نه. گفت حمله نیستی آقا، گرد و غبار. گفت نه، فقیه ما اهل بیت آمده. فقیه ما اهل بیت کیه؟ همون حبیب ابن مظاهر آمده. کجا هستید؟ که امام حسین میگه فقیه ما اهل بیت آمده. سرچ کنید میاد تو مخلد، ده ها مخلد میاد، نه یکی دوتا، تو بهار هست. گفت برو استقبالش. گفت چشم آقا. مسلم ابن عسید هم با ایشونه. گفت چشم. رفت استقبالش بره، یک دفعه امام حسین صدای زد گفت عباس. گفت بله جان. گفت که خواهرم زینب صدات میزنه، ببین چی میگه. آمد جلو به زینب. بله خواهر.
بفرمایید.
با وقتی که رسیدی به اونجا به حبیب بگو که زینب به سلام رسید، خوش آمد.
چشم.
آمد به حبیب، حبیب رو بغل کرد و حبیب دید عباس به استقبالش اومد، خیلی حال کرد. عباس چیم چه مقابل نیستیم؟ گفت داداش منو فرستاد. گفت ضمناً بهت بگم خواهرم زینب به سلام رسید. تا اینو گفت حبیب نشست رو خاک، دو تا مش خاک آورد بالا، نه به امانی که رو سر بریزه، آورد بالا گفت خاک بر سرم، من کیم که زینب به من سلام برسونه؟ فهمید چرا بهش گفته فقیه؟ فقیه خوب میفهمه. پادشاه سعودی در زمان آقای بروجردی آمد تهران، گفت که من حتما مرجع تقلید عامه جهان رو ببینم. شاه گفت قوم ایشون، گفت حالا هر جوری هست یه وقت بگیری من برم ببینم. هر چی آمدن رفتم. گفت نه. آقای کوکمری بهش گفت که هاشم خلیل کوکمری آیت الله بهش گفتش که آقا برد تا برد جهانی داره، میگن شاه به دیدار یه مرجع تقلید رفت، مرجع تقلیدش چیه؟ گفت نه. اشراد کرد. بعد بهش گفتن که آقا علما باش نشسته بودن، چرا رد کردی؟ اونم رفت شاه را، شاه سعودی رفت برای بستان را. گفت چرا رد کردی؟ گفت برای خاطر اینکه این میخواست بیاد پیش من دیدار من، نمیخواست بره حرمی بیبی. او من معروفتر از بیبی شدم، من نوکر بیبیم. اگه او حرم بیبی اول میرفت راش میدادم. فقیه چقدر قشنگ میفهمه. حرم بیبی اول میرفت راش میدادم. اینجوری فقاهت برم من معروفتر از بیبی بشم؟ من کیم؟ بیبی معروفتر از منه، بیبی رکن ماست، فاطمه معصومه رکن ماست. اینجوری حرف میزن. بزدیدی فقیه چرا میگن فقیه اینه؟ من کیم که زینب به من سلام رسون؟ خاک بر سرم. نه من خاک پای قدمشون نمیشم. خودشو زینب ناموس اطهره، خودشو به مردم نشون نمیده که، خودشو به مردم نشون نمیده. میدونی اصلا زینب رو ندیدن، زینب رو ندیدن. ازا امام علی علیه السلام به زینب فرمود زینب جان یک جا تو رو ذلیل میکنم. و کجا؟ گفت تو همین شهر کوفه. اینجا ذلیل هست. گفت چجوری؟ گفت موی سرتو میکشم. چجوری؟ گفت تو رو بیمجر وارد میکنم. یک جا در روایت دارد که امام صادق فرمود هر کسی مشکل داره به عمه جانم زینب قسم بده. بگو حسین جان تو را به خواهر زینب. میدونی زینب چی شد؟ سه تا من حرف میزنم نمیتونی تحمل کنی. اولین حرف من اینه که الله اکبر. در روایت دارد که هفت نفر زینب رو میزدن نه یک نفر. هفت نفر خیلی سخته ها. گاهی کم می آورد میگفت که ای سر بریده بالا نیزدن. در روایت داره هر وقت زینب رو میزدن سر بریده چشمشو میبست. یعنی خواهرم خجالت میکشم. دومین نکته ای که میخوام بگویم آقا نشنم سختت آقا جان من سختنو. امام سجاد میگه دیدم عمه جانم نماز و نشسته میخونه. گفت چرا؟ گفت دیگه پاهام کمرم دیگه نمیتونه بلند شه. چرا؟ از بس که منو زدم. الله اکبر. اینا تو مختله دیگه. اما سببین حرفی که میزنم اینه الله اکبر آمد کنار جسد برادر خم شد نباشه گذشت رو رومه بریده. گفت فکر نمی کردم یه روزی بیام رگای بریده یه گردنت رو ببینم. بگو ببینم آیا تو همون حسین منی؟ آیا تو حسین منی؟ اللهم صل علی محمد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم به حق زهرا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. خدای ما را ببخش و بیامرز این جلسه را به احسن وجه از همه قبول فرما، توفیق زیارت امام زمان و به همه عنایت فرما، ما را در محضر امام زمان معرفی فرما، عزیز ما رهبر ما رو حفظ فرما، مراجع عزیز ما رو حفظ فرما. پروردگارا بر توفیقات طلاب حوزه بیفزای، بر معنویاتشون بیفزای، فقیه اهل بیت قرار بده ما رو، فرج مهدی آل محمد رو برسان. غفر الله لنا و لکم ایشان. السلام علیکم.